میکنم مسئله یکایی که دوستان هموطنان اهل ایران و اهل ایمان و برادرانی که از خطه های دیگر هم به ما پیوستند و در این محفل انس و مجلس عبادت شرکت جستند. حقیقتا من از سخنان حاج آقای حمیدی شرمنده‌ام و در وجود خود چنان شایستگی هایی رو نمی بینم که در بیانات ایشان گذشت. من منتی بر هیچ کس ندارم، شما منت بر من دارید که قدم رنجه کرده اید و به این مجلس آمده اید و انفاس پاک روزدارانه خود رو در این مجلس آورده اید تا فضا معطر شود و دلها به یاد خداوند زنده شود و شب قدر حقیقتا قدر شود و جهشی و پرشی و پروازی روحانی برای همه ما انشاءالله حاصل شود. سخن برای گفتن بسیار است، اونقدر ممالک اسلامی و جهان اسلام مشکل دارند، اونقدر گرفتاری متاسفانه فراوان است که به قول آن شاعر کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد. نمیدانیم که برای کدام بگریم، برای کدام بنالیم، از کدام گله کنیم، شکایت به که ببریم. اما همینقدر میدانیم که در خانه پرآشوبی زندگی میکنیم، خانه مسلمانان. از یک طرف آدمی خاران نجات پرست بر سر مظلومان بیگناه و بیپناه غزه بمب میریزند، ماه رمضان آنها رو بمبالود کردند، از سوی دیگر کسی جانور آدمی خار دیگری ادعای خلافت اسلامی می کند و بانگ شقاوت و شیطانی تازه‌ای رو در عالم اسلام برآورده است، تفرقه تازه‌ای پدید آورده است. از طرف دیگر برادرانمون رو در افغانستان می‌بینیم که با دشواری‌های راهی که در پیش دارند دست به گریبان و استعمار دست از گریبان آنها بر نمی‌دارد. و از طرفی هم مشکلات داخلی خود ماست، به هر طرف که رو می کنیم در خانه پرآشوبی زندگی می کنیم و حقیقتا دوران بسیار دشوار و تیره و تاریکی است که بر جهان اسلام می گذارد. روزگاری مسلمانان و تمدنشان در صدر تمدن‌های جهانی بود و قدرتی داشتند، هم قدرت نظامی، هم قدرت علمی و نظری و هم قدرت ایمانی. با کمال تأسف امروز در مقابل یک تمدن غالبی فرو خفتند و قدرت پیشین را از دست دادند، نه تنها از نظر ظاهری و این جهانی دچار ضعف و فتور شدند، بلکه به لحاظ ایمانی هم در ایمانشان خللها و رخنه‌ها و فتورهای فراوان پدید آمده است. نه یارای ایستادگی دارند به دلیل قدرت باطنی، نه یارای ایستادگی دارند به خاطر قوت ظاهری و از هر جهت موجب حمله و هجوم اعدا هستند. در این روزگار مسلمانان بیش از هر وقتی باید هم به دنبال معرفت و هم به دنبال هویت باشند. از یک طرف باید انبان ذهن خودشون رو از معارف تازه، از دریافت ها و آگاهی های جدید نسبت به دینشون پر کنند، از طرفی هم هویت خود رو هرچه منسجم تر کنند. همین اجتماعات نظیر این که در این مجلس شریف هست، اجتماعاتی است که نیرو به هویت ما میبخشد، به ما میگوید که ما که هستیم، عضو کدام امتی، به چه مجموعه‌ای تعلق داریم و این تعلق را چگونه میتوانیم سنگین تر کنیم، چگونه میتوانیم محکم تر کنیم. اما هویت کافی نیست، تکیه بر هویت به تنهایی کار رو به بنیادگرایی میکشاند، یعنی اینکه آدمی خود رو در مقابل دیگران تعریف کند و آنگاه با آنها به ستیز برخیزد، بدون اینکه این هویت رو برای یک بنای معرفتی نهاده باشد. توازن میان معرفت و هویت در میان ما مسلمانان دیریست از دست رفته است. بازگرداندن این توازن، به هوش دیدن نسبت به چنین ناموزونیتی و عزم بر بازگرداندن آن و علاج آن، باید در صدر خواسته ها و صدر انگیزه ها و صدر اعمال ما قرار بگیرد. ما نمی توانیم فقط گوشه مدرسه بنشینیم و درس بخوانیم و کتاب بنویسیم، از اون ور هم نمی توانیم فقط شمشیر به دست بگیریم و با دشمنان بجنگیم. مزجی از این دوتا لازم است برای اینکه بدانیم وقتی کاری می کنیم چرا می کنیم و اگر نمی کنیم چرا نمی کنیم. اجتماعات ما چنان که گفتم نیروبخش و فضا بخش به هویت ماست و این البته امر بسیار واجبی است، از این امر نباید غفلت ورزید. جوانترهای ما که در این گونه مجالس شرکت می کنند درس هویت می گیرند، می فهمند که به چه مجموعی متعلقند و این امر بسیار نیکو و واجبی است. اما درس معرفت هم باید بگیرند، یعنی بدانند که این هویت بر چه معرفتی بنا می شود، چرا مسلمانند، چرا دل به این مکتب بستند، چه چیزی رو از اینجا می گیرند که از جای دیگر نمی توانند بگیرند. آنگاه این دلبستگی صدچندان خواهد شد و آدمی در این تعلق گروهی آگاهانه تر عمل خواهد کرد و بهتر خواهد دانست که در چه موقعیتی نشسته است. اینها رو بر سبیل مقدمه گفتم، اما اونچه که تناسب بیشتر دارد با جمعی که ما در اینجا داریم عبارت است از ماه رمضان و ایالی مبارکه قدر. ماه رمضان از نعمتهای خداوندی است برای مسلمانان و به حمد الله همچنان با تراوت و زنده باقی مانده است و در همه اقطار زمین در این ماه مسلمین در یک آیین جمعی شرکت می کنند و تعلق خودشون رو به این هویت اجتماعی تاریخی نشان می دهند و ابراز می کنند و البته از برکات روحی آن هم بهره می برند. ماه رمضان فواید بسیار دارد، دست کم این است که ما رو به یک خلاف آمد عادتی وامی دارد، اینکه آدمی همواره با سرعت واحدی حرکت کند خوابش میبرد. خوب است که گاهی دست اندازی ناهمواری در مسیر پدید بیاد که خواب آدمی ببرد. غذا نخوردن، از پاره از امور خویشتنداری کردن همان خلاف آمد عادت است. آدمی رو از خواب یک نواخت روزمرگی و زندگی که پر از عادات است بیدار می کند و چشمان او رو به سوی دیگری می گشاید، به امور دیگری می گشاید. ولی بسی بیش از این هاست، البته بسی بیش از این هاست. اینها کمترین فوائدی است که می توان گرفت. گذشتگان ما گفتند که آدمی در اثر گرسنگی یاد گرسنگان هم میفته. کار گروه حرف درستی هم زده اند. سعدی در آن ابیات خیلی لطیفی که دارد میگوید که مسلم کسی را بود روزه داشت که مردیگری را که درمانده ای را دهد نان و چاشت، وگرنه چه لازم که رنجی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری. کار فوق‌العاده‌ای نیست، آدم یه وعده نخوره بعد وعده دیگه دو برابرش بخوره. مسلم کسی را بود روزه داشت که درمانده ای را دهد نان و چاشت، وگرنه چه لازم که رنجی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری. کرامت جوانمردی و ناندهی است، وگرنه مقالات طبل تهی است. اون رو باید تأمین کرد و این جزء یکی از آداب این ماه هست که آدمیان این تذکر رو پیدا بکنند و به دلیل رقت و لطافتی در روحشان حاصل می شود همدلی اونها و سمپاتی اونها با دیگران بیشتر بشود. خودخواهی بدترین بیماری روحی آدمی است. هر کاری که خودخواهی آدمی رو کمتر می کند و رابطه آدمی رو با دیگران نزدیکتر می کند مطلوب و مبارک است. اگر گرسنگی خوردن است و اگر حج رفتن است، اگر نماز خواندن است، هر کاری که باعث می شود شما به یاد دیگری بیفتید، از خودخواهی شما کاسته شود، دیگر خواهی شما افزوده شود، بدانید که در حال عبادت کردنید و وگرنه چه حاجت که رنجی بریز خود بازگیری و هم خود خورید. ماه رمضان وقتی که به بیستمش میرسد، یعنی دهه سوم رمضان که آغاز میشود که ما اون رو دهه لیالی قدر میدانیم، از اونجا به بعد است که همه روزگاران حس میکنن که یک جهشی در روح اونها حاصل میشود. یعنی اینکه لیالی قدر در دهه سوم ماه رمضان نهاده شده است قراردادی نیست. این چنین نیست که اگر می‌خواستن در دهه اول رمضان می‌گذاشتن. این طور نیست. یک حقیقتی پشت سر این نهفته است. آمادگی که در جانها پیدا می‌شود. لطافتی که به تدریج به ضمیر و روان آدمی داده می‌شود. این سایشی و آمایشی آماده سازی که در روح پیدا می شود تا بیستم بیست و یکم ادامه دارد و از اینجاست که آدمی آماده پرواز می شود. این قصه ابتدا برای خود پیامبر علیه السلام بود. چنان که می دانید و چنان که در تواریخ درباره ایشان نوشتند، پیامبر اسلام قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شوند عادت داشتند که ماه‌های رو در غار حرا به سر می‌بردند، روزه می‌گرفتند، عباداتی می‌کردند که نمی‌دانیم چگونه بوده است، تحنس می‌کردند که تحنس یکی از معانیش اینه که انفاقات می‌کردند، به درماندگان رسیدگی می‌کردند. همسر ایشان خدیجه غذای چیز مختصری تهیه میکرد و به اون غار میبرد و ایشان برای مدت‌های مدید در اونجا بودند و به مراقبه، به مدیتیشن، به عبادت، به روزداری میپرداختند. 24 ماه رمضان بود، یکی از این ماه‌ها، وقتی که پیامبر به 40 سالگی رسیده بود که اون واقعه وحی رخ داد، یعنی اون درخت ریاضت ها میوه داد و اون میوه عبارت بود از اینکه چشمان برزخی و ملکوتی پیامبر باز شد و فرشتگان رو مشاهده کرد و اولین وحی خود رو از خداوند دریافت داشت. این آمادگی روحی در پیامبر هم به تدریج حاصل شد و در اثر همین ریاست ها، همین عزلت گزینی ها و خلوت نشینی ها و مراقبه ها بود که نفس او یک شعله هیولانی برکشید و الهامات تازه به او ریزش کرد. ما شبیه این رو در مورد کثیری از عارفان و بزرگان داریم، نه اینکه همه به مقام نبوت رسیده باشند. مقام نبوت خب خاص انبیاء الهی بود، اما در اینکه در اثر این عزلت ها و خلوت ها و ریاضت ها جهش های روحانی برای اونها پدید آمده بود، کم نبودند که چنین سرنوشتی داشتند. شاید یکی از اونها که به نزدیکتر از به زمان ما مرحوم صدر متعلهین شیرازی است. صدر متعلهین فیلسوف بزرگی بود، در شیراز بود، کتاب ها نوشت، شاگردان داشت، آراء ویژه‌ای در فلسفه داشت که پاره از متشرعان بر نتافتند و او را از شهر بیرون کردند، مجبور به مهاجرت شد. به یک دهی نزدیک قم پناه برد به نام ده کهک که اکنون هم هست. سالهای سال در این ده بود، برای اینکه از آزار رسانان در امان باشد. اونجا هم به تفکر و مراقبه ادامه داد و بعد اون کتاب بسیار مهم دورانساز خود رو که اسفار اربعه باشد نوشت. در مقدمه این کتاب خود این بزرگ میگوید که من در اثر تبعید و اون عزلتی که مبتلا به اون شدم و بر اثر مراقبت ها و ریاضت ها و تأملات و خلوت نشینی اونجا بود که انوار اشراقات حق بر من تابیدن گرفت. و یکی از بزرگترین اکتشافاتش رو که مسئله اصالت وجود بود در همونجا به دست آورد و حاصل کرد و در کتاب به ودیعت نهاد و امروز جزو اصلی ترین کتاب های درسی فلسفی در همه حوزه های علمی است و امثال اینها فراوان است. پیامبر وقتی که به 24 ماه رمضان رسید، چنان که در سیره ابن هشام و ابن اسحاق آمده است، اولین پاره وحی خود رو دریافت کرد. به همین سبب هم هست که نزد اهل سنت به بعثت پیامبر رو در ماه رمضان می دانند. باری این تجربه رو ایشون با امت خود تقسیم کرد، یعنی اولا ماه رمضان رو به منزله یک طاعت و عبادت واجب معرفی کرد و ثانیا به ما نوید داد و وعده داد که پس از 20 روز روزه‌داری در دهه سوم می توانید منتظر یک نعمتها، الهامات و الطاف و عنایات ویژه خداوندی باشید، در روح خودتون تغییراتی رو احساس کنید و بفهمید و بدانید که عوض شده اید. اون بذری که کاشته اید میوه داده است و اون آبی که پای این نهال ریخته اید نهال رو فربهتر و سرفرازتر کرده است و وجود شما در عالم تازه‌ای غوطه می‌خورد و گام می‌زند. اینکه لیالی قدر در دهه سوم ماه رمضان است معناش این است. ممکن است کسانی دهه سوم رو دریابند و قدر آنها قائم نشود و ممکن است که زودتر بشود. این بستگی به کوشش و فعالیت فردی دارد که چگونه خود رو آماده این اوقات کرده باشد و خداوند با او چه کند. اینکه پیامبر فرمودند که الا ان لدهرکم فی ایام ربکم فی ایامکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. پیامبر آوردند که گاهی یک نسیم‌های ویژه رحمت و عنایتی می‌وزد، خود رو معرض اونها قرار بدهید و پشت به اونها نکنید. گفت پیغمبر که نصحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت. نفع دیگر رسد. هوشیار باش تا از این هم با نمانی خواجه تاش. اما این نفرها در ماه رمضان خیلی بیشتر است، برای اینکه استعداد روحی فراوان تر است، برای اینکه آمادگی روانی خیلی بیشتر است، و به همین سبب باید منتظر بود. و آدمی وقتی که این ماه رو سپری می کند حقیقتا می باید تغییر اصلی و بزرگی در وجود او رخ داده باشد. در غیر این صورت می توان گفت که روزداری خود بهره چندانی نبرده است. خب من امیدوارم که برای همه ما، برای همه روزداران، این ایام الیالی به حقیقت مبارک باشد و موجب وقوع قدر در جان ما بشود و اون جهش رو که اولیاء خداوند در این ماه پیدا می کنند ما هم تجربه کنیم و بهره از اونها بگیریم. من این رو بارها گفتم، مولانا می گفت که پیروی از پیامبر فقط پیروی از فرمانهای او و امر و نهی او نیست، بلکه پانهادن به جای پاهای اوست. اگر او پرواز کرده، اگر او به معراج رفته، ما هم باید به معراج بریم، ما هم باید پرواز بکنیم. هر کاری که او کرده به ما علامت داده است که این کار در توان شما هم هست. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ما ببوسید چو بر بام بلندید. شما که از آل رسولید، از پیروان او هستید، امت او هستید، شما هم باید به معراج برید. نباید بگویید که معراج تجربه‌ای بود برای پیامبر اسلام که یک بار و برای همیشه رخ داد. نه، همه روح‌ها می‌توانند به معراج بروند و اون تجربه ملکوتی رو از سر بگذرانند. پیامبر این راه رو باز کرد و نشان داد، دیگران هم باید به دنبال او و به تبع او این جهش و این پرواز رو آغاز کنند. و این در بهیر سوم ماه رمضان احتمالش بیشتر از هر وقت دیگر است. اما نکته بعد که میخواستم عرض کنم در آیه نخستین سوره قدر، ما میخوانیم که انا انزلناه فی لیلت القدر. چند تا مفهوم در اینجا وجود داره که در همه اینها میتوانیم مداقبه کنیم. یکی مسئله نزول قرآن است که فعلا من در مورد او سخنی نمیگویم. دومی این که شب است و سومی این که شب قدر است. یک کمی راجع به این شب بودن جا تأمل کنیم. روز قدر نیست، شب قدر است و بنابراین در شبها یک خواصی هست، ویژگی هایی هست که در روزها نیست. پیامبر از همون ابتدا که مبعوث به نبوت شد، چنان که در سوره مزمل میخوانیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و ان لک فی النهار سبحا طویلا. خداوند به پیامبر گفت روز برای کارهای روز فرصت بسیار داری. ان لک فی النهار سبحا، سبح یعنی مجال، سبحا طویلا، کارهای روز تو روز بکن، اما شبها تو خالی بگذار. شبها تو کار دیگری داری و اونجا برای تو نعمتهای دیگری مهیا شده است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما شبها برای تو و به تو یک اقوال سنگینی نازل میکنیم. وقت سخن گفتن با تو شب است نه روز. به قول حافظ گفت روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. شبها رو خالی نگه دار، وقت سخن گفتن با خدا و شنیدن سخن خداوند است. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قیلا. امری، حادثه‌ای که در شب رخ میدهد محکمتر است، بنیاد قویتری دارد. برای اینکه روح آدمی آماده تر است، برای اینکه فراغت او بیشتر است، برای اینکه غوغای روز فرو خفته است و آدمی از این وسوسه ها و کشمکش ها و کشاکش های روزانه فراغت نسبی حاصل کرده است. روز به کارهای روز بپرداز، اما شب مخصوص اموری است که علی الخصوص در عالم ارواح می‌گذرد. همین که غروب می شود و روز به پایان می رسد و شب تاریک فرا می رسد، وضع این عالم عوض می شود. رفت و آمدهایی در این جهان صورت می گیرد، اشاراتی بین ارواح می گذرد، لطائفی و حوادث قریبی در این عالم رخ می دهد که فقط کسانی که آمادگی دیدن و شنیدن و دریافتن اونها رو دارند از اونها با خبر می شود. پیامبر هم مأمور بود که شبها رو برای عبادت و برای گفتگوی با خداوند و برای گرفتن الهامات و اشراقات ویژه خالی بگذارن. شما ببینید، نمیدونم دقت کردید یا نه، در شعر حافظ خیلی کلمه دوش به کار می رود. نه؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دوش وقت سحر از غصه نجاتم، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده سوخته بود. خب این دوش ها رو هیچ فکر کردید یعنی چی؟ چرا حافظ نمیگه دیروز، میگه دیشب؟ ممکن است که ما گمان کنیم که خب اینها به ذوق ورزی شاعرانه برمیگردن، ولی اینطوری نیست. برای اینکه حافظ علاوه بر اینکه کلمه دوش رو به کار میبره، در موارد بسیاری هم کلمه سحر رو هم به کار میبره. می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند، عذر نیم شبی پوش و گریه سحری. نیم شبی، سحری و گریه شبانه، عبادت شبانه جزء سخنانی است که در سراسر دیوان حافظ شما شاهد اون هست. این که میگن که حافظ از قرآن تأثیر بسیار پذیرفته، گفتند که پریشانی که در غزلهای حافظ هست تا حدودی نشانه پریشانی است که در آیات در سوره های مختلف قرآن هست. یکی از اثرپذیری های آشکار او هم همین توجه به شب هاست. این که میگه دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، و در اون ظلمت شب آب حیات هم دادند. ابیات بسیار مشهور حافظی است: چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه برات هم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم، اینها زکات هم دادند. هاتف اون روز به من مجده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثبات هم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که از اون شاخ نبات هم دادند. اونقدر نکته در این غزل هست که حاجت به شرح چند ساعته دارد. این که بر اثر صبوری، بر اثر خویشتنداری بود که این نعمت ها به من رسید، بر اثر این بود که من دندان روی جگر گذاشتم، پاره ای از شیرینی ها رو نخوردم، تلخی ها بردم و کشیدم تا نعمت سخن شیرین به من عطا شد. این همه شهد و شکر، این عین همون مسئله روزداریست، خویشتنداریست. چیزی رو نمیخوریم تا چیز دیگری رو به دست بیاریم، چیزی رو میدهیم تا چیز دیگری رو بستانیم. و در صدر این سخنان البته اون آیه شریف قرآن است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این رو شما بدانید که بر تارک هر کتاب اخلاقی باید بنویسند. به پاکی، به نیکی و به کمال نمیرسید مگر اینکه از اونچه که دوست دارید انفاق، اون رو که میخواهید، اون رو که خودتون دوست دارید و به جان شما چسبیده است، از اون انفاق کنید و به دیگران بدهید. نه چیزهایی که زائد است و دور انداختنیست و خودتون هم نمیخواهید و دنبال این میگردید که یه جای اون رو خرجش کنید و مصرفش کنید. نه، این نتیجه نخواهد داد، این پاداشی نداره، تأثیری هم در روح شما نمیذاره. اگر چیزی رو از متعلقات خودتون کندید و به دیگری دادید، اونگاه هست که نفس شما زبانه میکشد و اون زنگارهای او میسوزد و شفافیت و اشراقی در روح شما پیدا میشود. خب ببینید، حافظ میگوید که این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که از اون شاخ نبادم دادن. اون قصه که میگن حافظ یک معشوقی داشت اسم شاخ نباد، اونها رو فراموش کن. شاخ نباد یعنی شیرینی ها و لذت های این زندگی. میگه من از اون لذت ها گذشتم و به جای او و در پاداش او به من چی دادن؟ کلمه سخن شیرین و حافظ شیرین. سخن بر اثر اون صبر و ثبات و بر اثر اون گذشت ها پدید آمد که تا امروز هم برکات او جاری است و ما هم بر سر سفره او نشستیم و استفاده میکنیم. حالا که این رو گفتن در کلمات، حافظ گفت که عذر نیم شبی خوش و گریه سحری. راجع به این گریستن هم بد نیست من سخنی اینجا عرض بکنم، چون در کلام حافظ هم هست، در سخنان مولانا هم فراوان هست. ما قدر گریه رو نمیدانیم، ولی امر بسیار مهم نیست. اول این قصه رو براتون بگم که مولانا نقل میکنه، میگوید که آن سگی میمرد و گریان آن عرب، عشق میبارید و میگفت از کرم. عربی نشسته بود و سگی در پیش روی او بود و در حال موت بود و این عرب هم زار زار گریه میکرد. سائلی بگذشت و گفتیم گریه چیست؟ نوحه و زاری که تو از بحر چیست؟ گفت در ملکم سگی بود پاسبان، نک همی میرد میان راه آن. گفت سگ پاسبانی داشتم، الان پیش چشم من داره میمیره. گفت صبری کن بر این رنج و حرز، صابران را لطف حق بخشد عوض. گفت صبر کن. بعد که این رو گفت، نگاش افتاد به این عرب و دید که یک انبانی روی دوششه. بعد از آن گفتش که ای سالار گر، چیست بر دوش تو این انبان پر؟ گفت زاد و نام و لوت دوش من، می کشم از بحر تقلیف بدن. گفت یه مقدار نون و گوشت و غذا و خوراک و اینا هست. گفت سگ را از چه ندهی نان و زاد؟ گفت چرا به سگ نمیدی؟ گفت تا این حد ندارم اتحاد. دست ناید بیدرم، بیت اصلی اینجاست، دست ناید بیدرم در راه نان، لیک هست آب دو دیده رای کن. خب ببین، غذا بالاخره باید پول بدی بخری، ولی آب دیده مجانیه، هر چی بخواد براش گریه میکنم. اما اینکه مون بدم به چیزی بدم، نه، همچه خبری نیست. گفت خاکت بر سر پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر زهش. گفت خاک بر سرت که قیمت عشق رو نمیدونی، فکر میکنی که نان از او گرانتره و میگی هر چی دلش بخواد رایگان براش گریه میکنم، ولی دستم به این که تو جیبم نمیره براش کاری بکنم، چیزی بهش بدم. خب این خیلی نکته مهم نیست. من از وقتی که این ابیات رو و این داستان رو در مولوی خوندم، خیلی فکر میکنم در بارش که قصه از چه قرار است. در جای دیگر یه مولانا میگوید که عشق خون است و به غم آبی شده. البته حرف درستی هم هست، از فیزیولوژیست های امروز هم بپرسید، بالاخره خون ماست که وقتی تصفیه میشه اینجا تبدیل به آب میشه، میاد بیرون. یعنی در حقیقت ما از جونمون و از خونمون داریم مایه میگذاریم و همه جا گریدن شرط نیست. یک جاهای خاصی است که این عشق ارزش پیدا میکنه و جای مناسب خودش رو پیدا میکنه. یه شاعر عربی رو میشناسیم، مال قرن چهارم هجری، به نام ابو فراس همدانی. من از شعرهای این خیلی خوشم میام، برای اینکه آدم سلحشوری بود، جنگاور و در این حال شاعر. یکی از نکاتی که تو اشعار این شخص من دیدم و در ابیات شاعران خودمون ندیدم یا کم دیدم این است که یک تعبیر زیبایی داره، میگه اشک من اشک مغروری است، همه جا ریزان نمیشود، بی خودی من گریه نمیکنم. یک قصیده بلند خیلی خوبی داره، از اینجا شروع میکنه، اراک اسیت دم اشیمت و کسبر و امال الهوا نهیون علیک بلا امرو بلا انا مشتاق و اندی لوعت ولکن مثلی لا یضاع له سر. کسی از او میپرسد که تو در مقابل گریستن سرکشی میکنی، اشک تو اسیانگر است، چرا این چنینه؟ میگوید که چرا من عاشقم ولی من اجازه نمیدم اشکم بی خودی روانه بشود، در مقابل هر کس و ناکسی راز من رو فاش بکنم، اشک متکبریست. یک داستانی دارد همین شاعر، مدتی اسیر شده بود به دست رومیان چنان که در احوالش نوشتم، و در زندان که بود از پنجره زندان میبیند که یک کبوتری بیرون نشسته و نوحه میکنه، زاری میکنه و بانگ عاشقانهی و متضرعانهی میزند. این ابو فراس میگوید که اقول و وقت ناحت به قربی حمامتون ایا جارتی لو تعلمین به حالی، میگه در کنار من و در همسایگی من کبوتری نوحه میکنه. به او گفتن که همسایه عزیز من، تو احوال من رو میدونی، به جای اینکه من گریه کنم تو داری گریه میکنی، به جای اینکه من بنالم تو داری ناله میکنی. و در آخرش میگوید که ولکن ندم ای فی الحوادث غالی، ولی اشک من گرانبهاست، من بی جهت این اشک رو نمیریزم. ببینید یک روایتی از پیامبر رسیده است که فرمودند که من دو قطره رو دوست دارم، یکی قطره خون شهیدی که بر زمین می چکد و دومی قطره اشکی که در دل شبی از چشمی یک مؤمن عابدی بر زمین می ریزد. اشک ریختم به درگاه خداوند نه برای این است که دل او نرم بشود، خداوند که عواطف انسانی نداره، دل نداره، دلش نمی سوزه برای کسی، در یک سطح دیگری است. تضرع ما به درگاه او برای این نیست که دل او رو به رحم بیاوریم، این معانی دور از شأن خداوند است و لایق به جناب او نیست. دل ما برای خودمون می سوزه و اگه آدم دلش برای خودش نسوزه باید خیلی آدم سنگ دلی باشه، خیلی باید آدم سنگ دلی باشه که دلش برای خودش نسوزه، خیلی باید از خودش بیخبر باشه، خیلی باید ناآگاه باشه، خیلی باید خودخواه باشه که بگه من چمه که دلم برای خودم بسوزه، بیخبر باشه از نقصانهای خودش، از زنگارهایی که بر روحشه، از پلیدیهایی که ممکنه حاصل کرده باشه. به همین سبب در حقیقت اون که این بزرگان و در صدر اونها پیامبر و دیگران به ما تعلیم دادند این است که این شبها رو ما وسیله کنیم و بهانه کنیم برای اینکه بر خودمون دل بسوزانیم، و وقتی که بر خودمون دل سوزاندیم اونگاه آماده می شویم که بر دیگران هم دل بسوزانیم و حال اونها رو بدانیم و بر اونها شفقت ببرزیم. آدمی اگر بر خودش شفقت نبرزد و از احوال باطن خود تفقد نکنند، در مورد دیگران هم توفیق این امر رو پیدا نخواهد کرد. پس اولا شبانه باید به درگاه خداوند رفت، و ثانیا روح رو باید چنان تلطیف کرد که آمادگی گریستن به درگاه خداوند رو داشته باشد و از این طریق در واقع برای روح خودش پالایشی حاصل بکنند. از اینجا به بعد است که شخص میتواند آماده فعالیت‌های نیکو در روزها بشود و وظایف خودش رو به درستی به جا بیاورد. این شب‌ها برای توبه کردن هم هست. توبه کردن به لحاظ فقهی امر واجبی است، باید ما توبه بکنیم، درست مثل نماز که میخونیم، مثل روزه واجب که میگیریم. توبه هم یکی از عبادات واجب است، یعنی شخص اگر گناهی کرده نباید بگذاره برهند. حالا این گناه میتواند آسیبی باشد که به دیگران وارد کرده یا ظلمی که به خود کرده است. علی ای حال باید به فکر توبه کردن باشه، به فکر تدارک باشه، جبران کند اون و استغفار بکند. توبه کردن شأن این شب هاست. آدم اگر خیلی مغرور و خودخواه باشه البته توبه نمی‌کنه. اولا باید مواظب بود که گناه‌های بزرگ نکرد، چون انسان نمیتونه به گناه بزرگ اعتراف بکنه حتی در مقابل خداوند. از خودش هم اون رو میپوشانه، خودش هم زیر بار این که من چنان معصیت بزرگی رو مرتکب شده هم نمیرم و اون بار گناه برای همیشه بر دوش او میماند. نباید گذاشت که آدم آلوده گناهان بزرگ بشود، خدای نکرده، چون در اون صورت توبه کردن براش مشکل میشه، روح او در یک سیاهی غرق می شود که دیگه نوری در آن تاریکی نمی تابد و نجات او سخت‌تر می شود. اگر کسی به حال خود دل می سوزاند و شفقت می ورزد، مراقب این امر باید باشه، به نقطه غیر قابل بازگشتی نباید خودش رو برساند. خداوند البته رحیم است و هیچ گناهی بزرگتر از کرم و رحمت خداوندی نیست، ولی در این که آدمی موفق به توبه بشود امریست که باید مراقب باشه و حساسیت لازم را نسبت به او داشته باشه. اما دوم این که به قول اون شاعر گفت که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. خب ما حالا به چه بهانه در دل دوست راهی پیدا بکنیم؟ اگر طاعتی نکردیم گناهی کردیم. خود همین هم یک بهانه است برای اینکه آدمی با خدا حرف بزنه. خیلی خوبه، من این شعر حافظ رو خیلی دوست دارم، میگه نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. این خیلی حرف خوبی است، یکی از لطائف سخنان حافظ است. میگه فرض کنیم تو گناه نکرده باش، ولی کیه که نکرده؟ ما مستحق کرامتیم. توبه خودش نعمتی است که پس از این نعمت توبه اگر نصیب کسی شد هزاران پاداش نیکو بر رو ریزش خواهد کرد. مستحق کرامت گناهکارانم. اصلا خداوند یکی از اوصافش غفاره، این از حرفهای حافظه در حقیقت، و میگه که تا ما گناه نکنیم این صفت خدا کجا بروز خواهد کرد؟ کیو میخواد ببخشه؟ توجه میکنید وقتی گناهکاری نباشه خدا هم غفاریتش منتفی میشه و بلا موضوع میشه، و چون موضوعیت داره اونگاه آدمی هم میتواند به توبه بیندیشد. روایتی هست از پیامبر که فرمودن که اگر شما گناه نکنید یک بلایی که بدتر از گناهی به سرتون خواهد آمد و اون عجب است، اینو خود پسندی. یک غروری ممکن است شما رو بگیره که از صد تا گناه بدتره. این همون حرفیست که حافظ همیشه با صوفیان زمان خودش میزد و میگفت شما به یک گناه بدتر از گناهان عادی مبتلا شده اید. به خیال خودتون گناه نمی کنید، لغزش نمی کنید، اون وقت مبتلای به عجب خودپسندی شدید. یک خصلت بسیار مذموم اخلاقی است که از اون باید به درگاه خداوند توبه کرد. خب بنابراین ما بهانه داریم، بهانه های زیاد هم داریم برای اینکه با خداوند سخن بگیم و صمیمانه هم با او سخن بگیم و بکوشیم که در این شبها به شستشوی نفس و روان بپردازیم. گناهان آدمی رو هیچ کسی جز خودش و بهتر از خودش نمیدانه. ممکنه که حالا انسان در نزد دیگران اونها رو بپوشانه، ولی بین خودش و خدا باید به اونها اعتراف بکنه. اعتراف به گناه یکی از خوبیاش اینه که آدم رو متواضع میکنه، برای اینکه ما همیشه دیگران رو متهم میکنیم، فکر میکنیم دیگران بدن ما خوبیم، در حالی که واقعش اینه که بیشتر بدیهایی که آدم در دیگران میبینه عکس بدیهای خودشه که در اونها میفته. خودش مشکلاتی داره، این مشکلات رو به دیگران نسبت میده و اسناد میده. همین که انسان دست به خودشناسی ببره که از بزرگترین مراحلش گناه شناسی است و اعتراف به لغزش های خیشتن است و دست از خود ستایی کشیدن است و خیشتن را حقیقتا لغزش کار دانستن است، در اون صورت با دیگران مهربانتر خواهد شد. مهربانی با دیگران میدونید از کجا سرچشمه میگیره؟ از اینکه آدمی یه ذره خودشو پایین ببینه. وقتی که خیلی بالا بالاها دید، اصلا حاضر نیست با دیگران هم بشینی بکنه. به نازنده وزن محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل میشینه. در بزم محبت شاه و گدا کنار هم میشینن، ولی در بزم نامحبت و نامهربانی است که افراد خودشون رو بالاتر میکنن، کنار میکشن و ادعاهایی دارن و برای خودشون مقامات و کراماتی قائل میشن و دوری و بیگانگی رو افزونتر میکنن. این که به ما گفته شده است که توبه کنید، یکی این که باید توبه کنید، در حال آدمی این کار بدی کرده باید استغفار کنه، اعتراف کنه، مخصوصا اگر در حق دیگران بد کرده باید عذرخواهی کنه، باید دل اونها رو به دست بیاره، باید جبران کنه. اینا همش تواضع لازم داره، فروتنی لازم داره. سخته که آدم بره پیش کسی دیگری و اعتراف کنه که من فلان جا حق شما رو زیر پا گذاشتم و آمدم عذرخواهی کنم، اومدم جبران کنم. تدارک سخته، اما اگر یه بار کرد و دو بار کرد، این تواضع ملکی روح آدمی میشه و این برترین صفت انسانی است. من این رو به شما بگم، تواضع ام الفضائل است، بالاترین فضیلت عبارت است از تواضع. از یک عارفی نقل کردم، این سخن خیلی عمومی است، گفتند که اگر خداوند یک شبی به تو گفت که یک دعای مستجاب پیش من داری، یک دعای مستجاب پیش من داری. حالا البته این خوبه که من به دوستانم بگم قبل از اینکه سخن اون عارف رو تمام. فرض کنین این شبها شما در خواب ببینید خداوند بیاد به خواب شما، ملکی بیاد، فرشته ای، پیامبری، و بگه خداوند تضمین داده که یک دعای مستجاب پیش من داری. شما فکر میکنید که چه دعایی خواهید کرد؟ چی از خدا خواهید خواست؟ هیچ فکرشو کردید اصلا؟ هیچ بعید هم نیست تا که این اتفاق بیفته، هیچ بعید نیست که این اتفاق بیفته که در وقتی در جایی حقیقتا چنین چیزی رو به شما آفر کنن، چنین چیزی رو پیشنهاد کنن به شما. اصلا آمادگی دارید که بگید؟ آدم بلافاصله خب حسابگری میکنه و هر کسی هم مطابق فهم خودش، اتفاقا همین فهم رو باید بالاتر بود، شناخت نیکی ها رو باید بالاتر بود که چه چیزی خوبه. خدا قول داده که یک دعای شما رو مستجاب بکن. حالا من البته راجع به این آخر سخنانم یک نکته خواهم گفت، ولی حالا بریم سراغ اون عارف. میدونین چی گفت؟ گفت اگر خدا یک دعای من رو میخواد مستجاب بکنه، من چیزی که ازش خواهم خواست فروتنی است، توازنه. بهش میگم که این نفس من رو در جایی که جای اوست بنشان، نه بالاتر از او نه پایین تر از او. یعنی این که من قدر خودم رو و حد خودم رو و اندازه خودم رو بدانم و درست اونجوری که مناسب با من است عمل کنم، رفتار کنم، توقع داشته باشم و با دیگران تماس بگیرم، روابط خودم رو تنظیم کنم و از همه بالاتر بندگی کردن برای من آسان شود. آدم نامتواضع بندگی کردن هم برای سخته. این که میگن فلانی خدا رو بنده نیست، این تعبیر خیلی درستیه. واقعا آدم خود ستا و خود پرست و خودخواه خدا رو بنده نیست. واقعا خوب نگاه کنید، بنده خودشه، بنده خواسته ها و امیان خودشه، دیگران رو هم میخواد بنده خودش بکنه. خدا پرستی یکی از بالاترین معانیش اینه که آدمی خود پرست نباید باشه. خدا پرستی اینه دیگه. گفت سر را به زمین چو می نهی بهر سجود، اون را به زمین بنه که در سر داری. وقتی که سرتو میذاری زمین به سجود، این فیزیکیشه، ولی باطنش چیه؟ اونی که تو سرته، یعنی اون خیالات، اون هواها، اون خودپرستیها، اونو بذار زمین، توجه، اون باد نخوت، اون رو فرو بنه. گیرم که هزار مصحف از بردار قرآن، اون را چه کنی که نفس کافر داری؟ سر را به زمین چو می نهی بهر سجود، اون را به زمین بنه که در سر داری. اون هواها، اون اندیشه های باطل، اون خودپرستی ها، اون خدا نش، یعنی رمز سجود، ببخشید سر سجود این است، باطن سجود این است. وقتی که شما بدنن فرو می افتید، معناش این است که روحن هم باید فروتنی کنید، باید فرو بیفتید. و الله چه سجده است که شما سر رو به زمین بذارید ولی در واقع خودتون رو خدای نکرده برتر از دیگران و همگنان ببینید. بندگی کردن برای آدمی که خودخواه ایست و فروتن است به معنای واقعی کلمه میسر است، ولی برای آدم خودخواه نه. ببینید خطبه در نهج البلاغه است که مولا علی در اونجا در حقیقت سخن اصلیشون این است، میگه تمام عباداتی که در شرع آمده برای ذلت نفس است، مثلا تعبیر ایشون است، برای ذلیل کردن این نفس خودخواه آدمی است. اگر نماز گفتن، اگر روزه گفتن، ایشون مخصوصا راجع به حج میگه، میگه اگه خدا میخواست این خانه خودش رو در یک محیط بسیار خوش آب و هوایی قرار میدن که شما که میدید اونجا هم فال باشه، هم تماشا، هم هوا بخورید، هم تجارتی بکنید، هم سیاحتی بکنید، هم زیارتی بکنید، همه جوره استخون سبک کنید و برگرد. ولی ایشان میگه عمدن این محل عبادت خودش رو در جای بد آب و هوایی قرار داده که نفوس نه به خاطر لذاتشون رو اونجا برن، واقعا سختی بکشن، ذلتی رو بر نفس خودشون تحمیل بکنن. من شخصا واقعا از اینکه محیط عربستان رو اینقدر صنعتی میکنند و اون بدویت نخستین رو از او گرفتن، واقعا مش مخالفم. فکر نمی کنم اساس کار و انگیزه اصلی برای شارع این بوده. اولا این حجم عظیم از حجاج که میرن تقریبا معنی عبادت بودن رو از او ستاندن و آدمیان هیچ حظ روحی نمیبرند، و بعد از اون هم زحماتی که در حقیقت در متن این عبادت اون درجه است واقعا به تدریج داره برداشته میشود. باری اون چه که آدمی رو به خودش و به قدر خودش واقفتر میکند و آدمی رو به خودش نشون میدهد، بیشتر نشون میدهد، سهم او از عبادت بودن بیشتر است. روزه خوب انصافا چنین نقشی دارد و شب زنده‌داری چنین نقشی دارد و اعتراف نزد خداوند چنین نقشی دارد، توبه کردن یعنی استیان کردن در مقابل خیشتن و اعتراف به لغزش در مقابل خداوند و شستشو کردن خیشتن، واقعا جزء بهره‌های بلندی است که آدمی در این ماه می‌برد. ببینید فراموش نکنید دوستان عزیز، اینو به خودم میگم، به شما میگم، ما زیر پامون خیلی خالیه. ببینید هیچ که خبر نداره یه دقیقه بعد کجاست، ممکن تو این دنیا نباشه. ما زیر پامون خیلی خالیه، اینو شما همیشه یادتون باشه. هیچ ثباتی در این عالم نمیتوان. ما حالا میشه، من همیشه وقتی دیدم دو نفر رو هم وعده میدم و فردا میام دیدم، خدا شاهده من این 70 سال عمرم هیچ وقت این حرفا بر من عادی نشده. همیشه به خودم میگم چجوری میگه من فردا میام پول شما، از کجا اطمینان داره؟ هیچ وقت نیست که من این حرف رو به کسی بزنم و در دلم نگذره که هیچ معلوم نیست من فردا برم. ببینید این خیلی مهمه، ما نباید از این غافل باشیم. ما عجیب مردمانی هستیم، از واقعی ترین چیزهای زندگیمون غافلیم. واقعا شاید حقیقتاً یک دقیقه دیگه ما این فرصتی رو که الان داریم نداشته باشیم از هیچ جهتی. بنابراین حافظی گفت هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمارد، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمارد، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. یک لحظه اگر حال شما خوشه همون یک لحظه دعا بکنید، همون یک لحظه یک تصمیم نیکو بگیرید برای انجام یک کار خیر. گفتن که یک بزرگی بود که توی حمام بود، دفعه غلامش رو صدا زد گفت بیا این پوستی اینا رو بعد ببردازه به یه فقیره. گفت آقا شما رو بذار از همون بیای بیرون. بعد گفت نه من همین الان این نیت خیر اومد به ذهنم، میترسم تو از همون بیام بیرون پشیمون بشم. بنابراین گفت اذا اردت خیرا فامضی، همین که یک نیت خوبی اومد بلافاصله اجراش کن. شیطان آقا وسوسه میکنه، نه فقط شیطان، اصلا زندگی ثبات نداره، همه چیز میتواند عائق اون راه بشه. هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. این شبهای قدر از اون وقتهای خوشه، کنار هم نشستن از اون وقتهای خوشه، لطافتی که در باطن آدمی پیدا میشه از اون وقتهای خوشه، نیمه شبها اگه آدم بیدار شد از اون وقتهای خوش است. این وقتهای خوش رو مقتنم بشمارید. هر کار نیکویی که و هر فکر نیکویی که میخواد بکنید در همون اوقات انجام بدید. دور هم نشستن وقتی که این پاکی ها روی هم ریخته میشود، واقعا ببینید ما اینجا الان نشستیم دور هم، از چه لذت روحانی متنعمیم. نام خداوند با روح ما چه می کند؟ مثل نسیم بهاری که می وزد و این برگهای درختان رو تکان می دهد، با جان ما چنین می کند. یه دیگه هم الان توی جاهای دیگه هستن و به خوشی های دیگه به خیال خودشون می کند. گفت این به هر مستی دلا مفتون نشد، هست عیسی مستحب خر مست جو. بنابراین مستی های متنوعی داریم توی این عالم، هست عیسی مستحق خر مسته جون. از خداوند باید شاکر بود که این مستی رو به ما داده. شاد آن مستان که چون می میخورند عقلهای پخته حسرت میبرند. واقعا شما اینجا ایشون از غزلهای مولانا اینجا خوندن، هر یک غزل مولانا یک خمخانه شراب است، واقعا یک خمخانه شراب است. اون وقت این مسیحی که به شما میبخشه، هر یک دعایی که شما میکنید، این لذتش با هیچ چیز دیگری در این عالم برابری نمیکنه. هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمارد، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. و به همین سبب هم من توصیه میکنم دعا کنید، همه را هم در دعاهای خودتون سهیم میکنید، انگیزه های نیک رو در خودتون تقویت بکنید، لطافتی رو که برای شما حاصل میشه با دیگران در میان بگذارید و این ذخیره روحی که در این ماه برای شما حاصل میشود در طول سال اون رو به کار ببرید و به دیگران هم نصیبی از او بدهید. چون که به پایان سخنم نزدیک میشم، برگردم به همون نکته ای که از اون عارف گفتیم که اگر یک دعای مستجاب و تضمینی رو برای شما پیشنهاد کردن، شما از خدا چه خواهید خواست؟ خب حالا فکرش رو بکنیم. ولی یک نکته ای را بعد از اون عارف بگم که الان اضافه کنم. هر چی رو که بهترین میدانید و از خدا میخواهید، اون رو بروید و در حق دیگران اجرا کنید. یعنی اگر بهترین دعایی رو که میخواید بکنید که تضمین شده است برای شما، به خدا یه پول زیادی مثلا به شما بدید، باشه این پول زیادی بدید به یکی دیگه بدید، علم زیادی به شما بدید، برید به دیگری درس بدید، به شما فرض کنید که خداوند یک راحت و رفاهی بده، این راحت و رفاه رو در اختیار دیگران بگذارید، در واقع این علامت استجابت دعاست. بهترین نشانه آن است که گویی اون چیز به شما عطا شده است. خب من سخنم رو باید به پایان ببرم. از حضور خودم در این جمع و از قدم بنده کردن شما حقیقتاً سپاسگزارم و مبتهجم. امیدوارم که این جمع ها گسترده تر، عمیق تر، محکم تر انشاءالله ادامه پیدا کند. جوانترهایی که در مجلس هستند بیشتر به این محافل بشتابند و رونق بیشتری ببخشند و خداوند کفایت که دوستان عزیز حاضر رو در بحر مغفرت و رحمت خودش قوتور گرداند و دعاهای خیر شما رو در حق همگان مستجاب بفرماید و گشایشی هم در کار مسلمین انشاءالله ایجاد بکنند. به من نگی و کرمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.